بسم الله الرحمن الرحیم. 89 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 102، استاد انصاری شیرازی، 6/9/66، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فالجدل مؤلف مما اشتهر او ما تسلمت له ممن شجر و جدل بنهجة حسنائی ما هو من محمودة الآرائی والغرز الافهام للخصام او كان اقناع الرز الافهام والقايس الخطيب ظنا تبعا لا سيما ظن يكون شائعا والظن الاعلى ما بمقبولاتي والغرز و تمرین و تهذیباتی علی المخیلات للشعر احتوا علی المخیلات للشعر احتوا بالسجع والقافیت زاد الروا و من هنا للبعض بعض اوقع من الخطابی والکتاب یتبع والغرز و ترغیب و ترهیب ولو بکاذب بهی تعجیب الجدل فالجدل ای اذا علمت اقسام القضایا غیر الیقینیت فعلم ان ایتا منها تستعمل في أية من الصناعات الأربع الباقية فالقياس الجدلي مؤلف مما اشتهر أي من القضايا المشهورات أو ما أي مما تسلمت له ممن شجر أي نازع معك سوا اون کان حقا اندک او باطلا و جدلون به نهجت حسنائی و جدلون به نهجت حسنائه کما اشار الیه تعالی به قوله و جادل هم بالتی هی احسن ما هو مؤلف من محمودت الآراء ای من قضایا تسمى بالآراء المحموده و هی ما لعموم الناس بها اعتراف و الغرض من صناعت الجدل الافهام ای الاسکات للخصام او الغرض الاخر منها کان اقناع الرضی الافهام ان مرتبت استماع البرهان از یلائمه القیاسات المؤلفت من المشهورات و الرضی بالراء المهمله و الزال المعجم مخفف الرضی کغنی الضعیف من کل شیئن و اما ردی به مهملتین محموزن و یکون قصره للضروره فغیر مناسب هنا لانه بمعنى الفاسد. ایشان انواع قضایای غیر ضروریه را بیان فرمودند و سخن به اینجا رسید که مقدمات برهان، مبادی برهان، مواد برهان عبارت است از قضایای ششگانه ضروریه بدیهیه و اما صناعات دیگر مثل جدل، خطابه، شعر، سفسطه مقدمات و مبادی یا مواد اینها عبارت است از 6 نوع قضیه دیگر که بیان شد و ایشان 7 نوع بیان فرمودند: مشهورات، مقبولات، ظنیات، مسلمات، وهمیات، مشبهات و مخیلات. حالا که این انواع 6 گانه قضایای غیر ضروریه بیان شد، نوبت این رسیده که ببینیم کدام یکی از این انواع در کدام یکی از این صناعات 4 گانه دیگر مورد استفاده قرار میگیره. ایشان میفرمایند که اما در جدل قضایای مشهوره، مشهورات و مسلمات، مشهورات که قسم اولی بود و مسلمات که قسم 4 بود، این 2 قسم، این 2 نوع از قضایا، یعنی قضایای مشهوره و قضایای مسلمه، اینها مواد جدل هستند، مقدمات جدل هستند و جدل از اینها تشکیل میشه. و اما خطاب تشکیل میشه از ظنیات، ظنیات به معنی الاخص، و مقبولات. این 2 قسم هم مواد خطابه هست، مبادی و مقدمات خطابه هست. و اما مغالطه که یک قسمش سفسطه هست و یک قسمش مشاغبه هست، او هم تشکیل میشه از وهمیات و مشبهات. و اما شعر تشکیل میشه از قضایای مخیله، از مخیلات. بنابراین 7 نوع قضایای غیر ضروریه داریم، 2 قسمش که مشهورات و مسلمات باشه مواد جدل هستند، قیاسات جدلی از اونها تشکیل میشه. 2 قسمش که مقبولات و ظنیات باشن، قیاس خطابی از اینها تشکیل میشه، مثل مطالبی که در منبر گفته میشه، مطالبی که در سخنرانی ها گفته میشه، امثال اینها. و اینم 2 قسم. و 2 قسم دیگر که وهمیات و مشبهات باشه، اینها هم تشکیل دهنده سفسطه هستند، که سفسطه هم 2 قسم میشه: مغالطه و مشاغبه. اما سفسطه‌ای که به صورت مغالطه هست از وهمیات تشکیل میشه. حالا بعدن بحثش به طور تفصیل میاد. وهمیات و مشبهات هم مقدمه هستند برای سفسطه. این 3 قسم، این 3 تا از صناعات 4 گانه قضایای مخیله هم مقدمات هستند برای شعر. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که در جدل در قرآن کریم وارد شده که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن. مرحوم حاجی علیه الرحمه از این آیه شریفه اینجور برداشت می فرماین که حکمت به معنی برهانه، موعظه حسن هم که همون خطابه هست، جدل هم که جدله، و 2 تای از صناعات 5 هم که شعر و سفسطه باشه در این آیه شریفه ذکر نشده، برای اینکه سفسطه که خب معلومه، باطل را به صورت حق جلوه دادن کار درستی نیست. شعر هم چون پایش خیالات هستش، البته نه اینکه خیالات ضعیف باشه و هرچی بگیم خیالات هست بده، نه، این درست. شعر اجالتاً یه چیزی هست که مطالبی است که قبض و بستی در انسان ایجاد میکنه، مخیلات هست، یعنی در قوه خیال ما تأثیر میکنه و قبض و بستی به وجود میاره، از این جهت میگیم بی اهمیت هست، نه اینکه خیال بی اهمیت باشه. تخیل که پایه دوم از پایه های سگانه ادراک باشه، صدر المتعلهین قائل به تجرد برزخی و مثالی او هست. پس بنابراین خیال را نمیشه هم تو دست کم گرفت. اما حالا اون خیالی که معروفه بین مردم، میگن خواب و خیاله، یعنی انسان اگر چنونچه عسل در خواب دید دهن شیرین نمیشه، از این نظر هست. یا مثلا اگر چنانچه انسان خیال بکند عسل را، دهان شیرین نمیشه، به این معنا که بر صور ذهنیه آثار خارجیه مترتب نمیشه، ولی اتفاقا مرتبه خیال از مرتبه حس بالاتره. این اشتباه نشه، در جای خودش اینها به ثبوت رسیده. خلاصه بعد ایشان میفرمایند که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کسانی که استعداد برهان دارن، دانش و بینش اونها قوی هست، باید با برهان باشون صحبت کرد. والموعظه الحسنه، کسانی هستند که توانایی فهم برهان ندارن، عموم مردم، عوام الناس. مثلا انسان یه جا منبر رفته، یه جا بخواد صغرا و کبرا تشکیل بده، تمام مردم خوابشون میبره. بله اینجوریست. نقل میکردن که مرمای راشد یه وقتی تشریف برده بودن یزد در مسجد ملا اسماعیل که بزرگترین مساجد شهرستان یزد هست، اونجا منبر تشریف میبردن. خب نوعاً مردم یزد حتی کوچه و بازاری هم یه پارچه مثلا به سرشون میبندن، امام مانند هست، متشرعن. خب در وقت نماز مستحب به آدم مثلا، این چیزایی که اینجوری. اینا هم آمده بودن پای منبر نشسته بودن و خب آقای راشد دیده بوده امام سر خیلی زیاد آمد نشست و گفته بود خب اگر امام سر هستن نمیشه یه مطلب پیش پا افتاده که گفت، باید یه مطلب علمی به دست گرفت. ایشون آقای مطلب علمی شروع کرده بودن و تمام اینها خوابشون برده بود، چون کسبه بودن. بنده خدا اصلا امام سر میذاشتن، مثل خراسان اصلا رسم اینجوریه، استان خطه خراسان. بعد آقای راشد بیگ از علمای یزد گفته بود که آقای راشد تربتی خراسانی رو عرض کنم، مرحوم آقای راشد، او وقت ایشون گله کرده بود که من از اهل علم متوقع نبودم که پای منبر من مثلا خوابشون ببره. ایشون گفته بودن نه آقا، اینها به حساب همون اهل بازار و اینها مثلا بودن، خسته بودن بندهای خدا، کاسب هستند، شما یه مطلب علمی مثلا به دست گرفته، استقصون فوق استقصات. بنابراین والموعظه الحسنه، برای کسانی که توانایی برهان ندارن دعوت بکن مردم را به طرف پروردگار خودت، به طرف خدا، با حکمت و برهان، برای افرادی که دانشمندن توانایی برهان دارن. والموعظه الحسنه، برای اون کسانی که برهان را نمیتونن درک بکنن. و جادلهم بالتی هی احسن، کسانی هم که در صدد دشمنی و ستیز با تو هستن، اصلا بنا ندارن چیزی بپذیرن. مثلا آدم تمارز میکنه، آقا شخص مریض، خب میشه بردش میشه دکتر و نسخه ای نوشت و داروی بهش داد و اگر خداوند متعال مشیتش تعلق گرفته باشه شفا پیدا بکنه. و اما هر کسی تمارز پیدا بکنه چطور میشه مثلا نجاتش بده؟ حالا هر چی دارو هم برش بگیری، خب باز میام من مریضم، چیکارش میشه کرد؟ یا تجاهل، جاهل، میشه او را تنبیه کرد، برای اون مطالبی گفت که بفهمه. اما کسی که تجاهل میکنه چیکارش میشه کرد؟ اینجوریه. حالا یه وقت کسی حقم برای ثابته اما میخواد تجاهل بکنه. و جادل هم، اگر کسی اهل جدل باشه باید با اون مجادله کرد، اما بلتیهی احسن، با جدلی که از حد نزاکت بیرون نباشه، با جدلی که فحش توش نباشه، توهین توش نباشه. ملاحظه می فرمود کسانی هستن همون اول که بحث شروع شد میگه آقا شما نمی فهمی، شما درس نخوندی، شما مطالعه نکردی، شما بی سوادی. اینا اینجوری نه، همون چیزایی که خودش پیش خودش مسلم هست یا همون چیزایی که پیش همه مردم مشهوره از همون قضايا استفاده بکنه و ایرا برای اسکات او، برای افهام او. خلاصه بله، اما خب جدل هم گوناگونه. واقعا یه جدلی هست که حساب فحش و بدگویی و اینجوریست. یه مرتبه از یک کسی عرض کنم شروع میکنه میخواه مثلا رد فلسفه فحش بده به اینو به اونو. خب چرا اینجور باشه؟ شما یه مطالبی که خود فلاسفه مثلا پیششون مسلم هست یا یه مطالبی مشهوری از این قضایا استفاده کن، مجادل باش، مثلا اعمال جدل کن، حالا هر چه هست. خلاصه جدل هم دو قسمه، یک جدلی است که به نهجت حسنا هستش، بلتی هی احسن هست، و اون جدلی است که از آراء محموده تشکیل میشه، یعنی اون قضایایی که پیش همه مشهوره، پیش همه مسلمه، عموم مردم بهش اعتراف دارن، مثل همون العدل و حسنون و ظلم و قبیحون. و اما یه جدل هایم هست که بلتیهی احسن نیست، و اون جدل هاییست که انسان باطل را به صورت حق جلوه میده. اصلا یه کاری اینجوری از آراء محموده استفاده نمی کنه. یه مطلبی که بعضی ها به طور شاذ و نادر بهش مثلا اعتراف دارن از اونا استفاده می کنه. و کسانی بودن که خیلی باطل را به صورت حق جلوه می دادن. حالا آیان محترم شاید یادشون نباشه، احمد کسروی، سید احمد کسروی در کتابهاش خیلی شیطان بود، شنان چون قلمش هم خوب بود و قلم خوب گاهی میبینی قلم خوب باعث این معنا میشه که انسان بدبخت بشه، و اون اینه که با اون قلم خوبی که داشت سوء استفاده میگرد، یک باطل هایی را به صورت حق جلوه میداد. یک قلم عجیبی داشت در زمان خودش. و کسان دیگری هم در زمانهای خودشان بودند که با قلم‌های خیلی رسایی که داشتن متاسفانه که باطل را به صورت حق جلوه می‌دادن و کیفه جلوه‌ای. اما از اون جهت که در مقابل عصای حضرت موسی علیه السلام سحر سحره هیچ نیست، فإذاهی تلقف ما یأفکون، الحمدلله که کتاب‌هایی از قبیل کشف اسرار، کتاب‌هایی از قبیل کتاب‌های شهید شیعه مرحوم آقای مطهری قدس سره مثل عصای موسی شد و این کتاب‌ها را خلاصه کنار زد از اجتماع. ولی قلم‌های گاهی هست، حالا جدل حتما لازم نیست که با گفتن باشه، با نوشتن هست. به جوری مثلا یه کسی یه مثلث درست میکنه، یه ضلعش میگه زور، یه ضلعش میگه زر، یه ضلعش هم میگه تزویر. اتفاقا اون ضلعی که قاعده مثلث هم هست بهش تزویر میگفت. تزویر یعنی خلاصه آخوندا، یه پوسکندش، زور و زر و تزویر. خب چقدر مثلا باطل به صورت حق جلوه دادن هست. مثلا هجبر یزدانی سمنانی، خب ثروتمند معروف، نمیدونم یادتون هست که فرار کرد، این مثلا یه ضلع مثلثه، این زر. مثلا فلان طاغوت هم اینم زور، و یه ضلعش هم که اون پایین باشه که قاعده مثلثه، اینم تزویر. خدای نخواسته، نعوذ بالله. روحانیت شیعه از زمان غیبت صغرا، بعد غیبت کبرا، تا کنون پاک و منزه و هیچگاه در کنار زور و زر نبوده، و اتفاقا همیشه پای منبر ما طلبات و دعات و قصبات یا مثلا نماز جماعت روحانیین بیشترش کسبه کارگرهای متدین هستند، ثروتمندا کم پیداشون میشه. خلاصه هیچ وقت روحانیت شیعه به حمدالله در کنار زور و زر نبوده، بلکه مخالف با زور و زر بوده. خلاصه میخوام عرض کنم که جدل اگر به آراء محموده باشه، با قضایای مسلمه، با قضایای مشهوره، یه کسی مجادل باشه، بسیار خوب. اما گاهی است که در اثر بیان خوب یا قلم خوب، چون بشر اینجوری است، تحت تأثیر خوبی قلم و تحت تأثیر خوبی بیان که دوتا نعمت بزرگ هست، خداوند به بشر عنایت فرموده که در راه خودش مصرف بکنه، گاهی باطلها به صورت حق در میارن و خطرناکه. اینها باید در مقابلشون خلاصه بلتی هی احسن باید با اونا مجادله کرد. و اما خطابه، قایس خطابی، قیاس تشکیل دهنده، کسی که تشکیل دهنده ی قیاسات خطابی هستش، از قضایای ظنیه استفاده میکنه. البته ظنیات به معنی الاخص، که همین اعتقاد راجحی پیدا بشه، ظنیات به معنی الاخص، و البته مخصوصا ظنی که شایعه، یعنی اون مطالبی که بیشتر مردم از اون مطالب ظن براشون پیدا میشه، مثل ظن خاص و این چیزها در اصول هستش، در اصول فقه اجالتاً یه ظنی هست، یه مطالبیه که برای یک افراد معدودی از اون مطالب ظن پیدا میشه، اما یه مطالبی است که برای بیشتر مردم از این مطالب ظن پیدا میشه. خلاصه خطابه از قضایایی تشکیل میشه که ظنی باشن، به ظنیه به معنی الاخص، مخصوصا اون ظنی که شایع باشه، اون مطالبی که برای عموم مردم از این ظن پیدا میشه، مثل قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اما قول سعدی یا حافظ البته خب برای بعضی ظن پیدا میشه، اما اونجوری نیست که مانند قول ائمه علیهم الصلاة و السلام، انبیاء علیهم الصلاة و السلام، برای عموم مردم انسان به یک حدیث یک اطمینانی داره، یک آرامش خیالی پیدا میکنه، میدونه که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، میدونه که پیغمبر اکرم فرمود که انا مدینه العل و علی بابها، قرآنم میفرماید وقت البیوت من ابوابها، باید از این راه خلاصه. اما حالا اگر یه شاعری یه شعر اخلاقی هم گفت، بسیار خوب، یه شعر اخلاقی میگه، میگه که ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. بسیار خوب، شعریست خوب، هوا و هوس آدمو بیچاره میکنه، اما اونجوری نیست که از قول او عرض میکنم برای عموم مردم زن پیدا بشه. و همچنین در خطابه، در قیاس خطابی از مقبولات استفاده میشه. مقبولات ایشان میفرمایند مانند قول اولیا، ولیی باشه، اولیا و ائمه علیهم الصلاة و السلام، نبیی باشه، انبیا علیهم الصلاة و السلام، و رسول باشه، اولوالعزم باشه، یا خاتم پیغمبران باشه. یه دستبندی هست که ایشان در کتاب شرح جوشن کبیر هم در اونجا هم این دستبندی را دارن، این تقسیم. انبیا 4 دسته هستند: نبی، رسول، اولوالعزم و خاتم، که اختصاص به یک نفر از اونها داره. اولوالعزم هم 5 نفر از اونها: حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا یه فرق بین رسول و نبی هم ایشان در اونجا ذکر کردن، این فرقاش. خلاصه مقبولات مطالبی است که از اینها این بزرگوارها وارد شده باشه، اینها ظن قوی برای انسان پیدا میشه از فرمایشاتشون. لذا در منبرها و در سخنرانیها اگر انسان آیات قرآن، احادیث و اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، البته گاهی داستانهای آموزنده اخلاقی، اشعار اخلاقی، اما اینها دیدر مهم همون آیات قرآنی و احادیث و اخبار هستش، بعدش هم فضائل و مناقب پیغمبر اکرم و ائمه هدا علیهم السلام، و بعدم در منبر مصائب حضرت سید و شهدا علیه السلام، سایر ائمه هدا علیهم السلام، چون نوعا روزخانی ها یا وقفه که بدون مصیبت امام حسین علیه السلام خوندن اصلا وقفی به وقفی عمل نمیشه. اگه نظرم هست ای طوریه دی، حالا اگر کسی همجوری بخواد روزخانی بکنه و لا اصلا بدون مصیبت امام حسین علیه السلام خوندن نه به وقفی عمل شده نه به نظر وفا شده هیچ کدومش. لذا ام آخر منبر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این کار خوبی نیست. حالا به کسانی که صدام نداریم اقلا همینجور یه شعر عربی، یه شعر فارسی، یه قسمتی از مقتل از این باید خوند. خلاص بله، اما اون زنی که از مقبولات پیدا میشه یه زن اتم و اکملی است. زن مراتبی داره، مشککه. میگن زن متاخم به علم، او وقت ما میخوندیم زن متاخم به علم، گویا این غلطه. زن متاخم به علم یه زن 99% هستش، یه زن 80% هست، یه زن 70% هست، فرق میکنه اون زنی که از مقبولات پیدا میشه. حالا خطابه، نتیجه خطابه چی چیه؟ نتیجه خطابه عبارت است از ترغیب مردم به کارهای خوب و تنفیر مردم از کارهای بد و عادت دادن نفس به تهذیب اخلاق و تشکیل ملکه عدالت در وجود انسانها. مثلا خطیب، منبری، واعظ، یا معشر الوعاظ، یا ملح البلد، ما تسلح الملح از الملح فسد. وعاظ میخوان چیکار کنن با این وعظ و خطابه؟ قیاس های خطابی که تشکیل میدن اینا برای چه هستش؟ برای اینه که مردم را به کارهای خیر وادارن، از کارهای بد دور کنن مردم را و عادت بدهند نفس ها، نفوس انسان ها را بر تهذیب اخلاق و عادت بدهند و به وجود و عادت بدهند مردم را بر کارهای خوب، که در اثر تکرار کار خوب ملکه عدالت در وجود انسان ها پیدا بشه. عدالت هم مرکب است از عفت، حکمت، سخاوت و شجاعت. اما عفت حد وسط است بین شرع و خمود، حکمت در مورد شهوت، عفت در قلمرو شهوات است. عفت عبارت است از حد وسط بین شرع که انمها که در شهوات باشه، افراط در شهوات باشه، و خمود که تفریط در شهوات باشه. انسان زن نگیره، رهبانیت اختیار کنه، انسان اصلا غذا نخوره، همیشه روزه باشه به طوری که یه مرتبه مریض بشه، این خمود بهش گفته میشه. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. خلاصه این. و اما حکمت حد وسط است بین جربزه و بله. جربزه به معنی استعداده، اما اینطور که لغت نامه ده خدا ضبط کرده، جربزه همون طرف افراط حکمته. قوه نظریه را در هر چیزی به کار بردن، در چیزی که هیچ فایده نداره انسان فکر بکنه. این جربزه هستش، طرف افراطه. بله عبارت است از این که در هیچ آدم فکر نکنه، هر چیزی رو در بسته قبول بکنه. این حکمت طرف افراط جربزه و بله هستش. سخاوت، سخاوت حد وسط بین صرف و تبری و تبذیر، اسراف و تبذیر از یه طرف و بخل و تقتیر از طرف دیگر هست. صرف، اسراف، تبذیر این طرف افراط و بد هست، بخل و تقتیر هم بد هستش. و شجاعت حد وسط بین تحور و جبنه. تحور که آقا شجاعت نیست، و بسیاری از اوقات مثلا شجاعت اشتباه میشه به تحور. تحور غیر، تحور طرف افراط شجاعته و مذمومه. جبن و ترسویی هم طرف تفریطشه و مذمومه. شجاعت محموده. خلاصه اینم نتیجه قیاس خطابی. حالا میخوایم از رو بخونیم با امید خدا، خسته نباشید. و اما شعر، شعر از قضایای مخیله تشکیل میشه و قضایای مخیله، و فایدهش هم عبارت است از ترغیب کسی به چیزی و تنفیر کسی از چیزی، ولو از قضایای کاذبه باشه. لذا میگن شعر احسنها اکذبها، احسنه اکذبه. یه وقتی آقای فلسفی بالای منبر میگفت که لباس ما آخوندا مثل شعر شاعر میمونه، که احسنها اکذبها، هرچی پاره تر باشه بهتره، هرچی مثلا مندرس تر باشه بهتره. لذا دنبال، اگر آدم پولی نداره دنبال هیله عباده فلانی نباید بره. آخوند آدم طلبه است، از طلبه که آیه لباده نمیدونم فاستونی لندن که مردم نمیخوان، از او آیه قرآن میخوان، بیان مسائل میخوان، اخلاقیات میخوان، تفسیر قرآن میخوان. خب فاستونی لندن او یه حساب دیوری تاجری باید برش کنه. و آبایی البته جوری هم باشه که انسان تو اون اندازه هم که بتونه البته خورده سر و وضع خودشو درست کنه، اما نه جوری که احسنها اکذبها، مثل شعر شاعر میمونه. این جوریه. یه چیزای دروغی هم مثلا در صورتی که یک قبض و بستی ازش حاصل بشه عیبی نداره. مثلا میگه آقا، به پسرش میگه دنبال سیگار کشیدن نرو، که این سیگار کشیدن ها گرگ درندهه، با این دندوناش داره میدره. آقا سیگار که دندون نداره، اما خب برای او یه قبض و بستی پیدا میشه. دنبال رفیق بد نرو که تو را تو چاه میاندازه. تو چاه که نمیاندازه تش، ولو میمرد. اما خب اینا یه چیزی هست که، و یه مطلبی که در اینجا لازمه گفته بشه. بعد ایشان میفرمایند که شیخ الاشراق یک شعریاتی داره که از خطابه هم فایدهش بیشتره و این معروفه. میگن شعریات شیخ الاشراق اوقع در ذهن است از خطابه. آخه شعر بعد از خطابه، پایین‌تر از خطابه، اما شیخ الاشراق در بعضی از کتاباش مثل مثلا آخر تلویحات، آخر متارهات، آخر حکمت الاشراق مطالب شعری دارن، نه اینکه منظوم باشه، نثره، مطالب شعری، یعنی از قضایای مخیله تشکیل شده. اما به قدری اون قوی هستش که از خطابه هم تأثیرش در اذهان بیشتر هستش. بعضی میگن خطابیات غزالی از برهانهای ابن سینا در بعض از اذهان مثلا تأثیرش بیشتره. خب این گفته میشه، اما برهان به جای خودش، خطابه به جای خودش، شعرم به جای خودش. اما گاهی هم هست مثل شیخ الاشراق قوی هست، همون مطالب شعری که بیان میکنه خیلی تأثیر داره، از خطابم تأثیرش بیشتره. یا غزالی مثلا در احیاء العلوم همون مطالب خطابی و اخلاقیات که میگه، برای بعضی از نفوس، برای نفوس ضعیفه تأثیرش مثلا از براهین ابن سینا بیشتره، اما نه برای همه، برای ضعفا و نفوس. خلاصه الجدل فالجدلو ای ازا علمت اقسام القضایا غیر الیقینیت فعلم ان ایت منها تستعمل فی ایت من الصناعات. یعنی هنگامی که معلوم شد اقسام هفتگانه قضایای غیر یقینیه غیر ضروریه غیر بدیهیه، فعلم این که کدام یکی از این انواع هفتگانه استعمال میشن و مورد استفاده قرار میگیرن، در کدام یکی از صناعات چهارگانه باقیه غیر برهان که جدل و خطاب و شعر و سفسطه باشه. فالقیاس الجدلی مؤلف من مشتهر ای من القضایا المشهورات او ما ای من ما تسلمت له من من شجر ای ناز امعک. پس قیاس جدلی تألیف و ترکیب و تشکیل میشه از اون چیزهایی که مشهور است، یعنی از قضایای مشهوره او ما یا چیزهایی ای مم ما، مثل منصوب به نزع حافظ میمونه. پس قیاس جدلی تشکیل میشه از قضایای مشهوره و از قضایایی که مسلم میداری تو آن قضایا را آن چیزها را از کسی که با تو در نزاع و مشاجره هستش، از طرف سوا اون کان حقا اندک او باطلا، او چیزایی که مسلم میداری تو از اون کسی که باید منازعه و مشاجره میکنه، اعمزی که پیش خودت حق باشه یا باطل باشه، از او قبول میکنی. میگه بسیار خوب، همون طبق نظر خودت این قضایا که تو پیش تو مسلمه، من هم همین قضایا رو مسلم میدارم، با تو هم آهنگ میشم و با همین قضایایی که خودت قبول داری باید بحث میکنم. اینجوری و جدلون به نهجت حسنائی، البته حسنائه باید خونده بشه چون الف ممدود درش هست و غیر منصرفه، و جدلی که به روش خوب انجام میگیره، اون جدلی است که از قضایای آراء محموده تشکیل بشه. و جدلی که به روش خوب تشکیل میشه، کما اشار الیه تعالی به قوله و جادلهم بالتی هی احسن، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، ما هو مؤلف من محمودت الارا. محمودت الارا اضافه صفت به موصوفه، اون جدلی است که تألیف و تشکیل میشه از آراء محموده. آراء محموده یعنی چه؟ ای من قضایا تسمى بالآراء المحموده، این تشکیل میشه از قضایایی که اون قضایا نامیده میشه به آراء محموده، رأی های پسندیده. و هی مال عموم الناس به اعتراف، آراء محموده قضایایی است که عموم مردم بهش اعتراف دارن. این بهترین نوع جدل هست، بهترین نهج و روش جدل هست. والغرض من صناعت الجدل الافهام و ایل اسکات و للخصام. این یکی جدل دو تا فایده داره، غرض و هدف و فایده از صناعت جدل، یکی افهام و اسکات خصم است یعنی ساکت کنه خصم را، سر جای خودش بشونتش. خلاصه اول غرض الاخر منها کان اقناع رضی الافهام، غرض دوم و هدف دوم از صناعت جدل عبارت است از قانع ساختن افرادی که دارای فهم کوتاهی هستند. مثلا قضایای مشهور قبول داره، یه قضایای پیشش مسلم هست، مسلمات. اگر انسان با جدل باش حرف بزنه بهتر میتونه مطلب به اشحالی کنه تا اینکه با برهان باش حرف بزنه. نه دشمنم نیست واقعا، انسان فرزندش، اما توانایی فهم برهان نداره. با یه قضایای مشهورهی که همه بچه های محلم قبول دارن، قضایای مسلمهی که تمام مردم دنیا قبول دارن باش حرف میزنه، برای اقناعشو، برای اینکه او را به طرف خیر بیاره. و غرض دیگر از صناعت جدل عبارت است اون غرض از قانع ساختن رضی الافهام، یعنی افرادی که دارای فهم کوتاهی هستند. اقناع رضی الافهام ان مرتبت استماع البرهان، فهمهایی که پایین تر هستند از مرتبه شنیدن برهان، برهان تو گوششون نمیره. از یلائمه القیاسات المؤلفه من المشهورات، افرادی که رضی الفهم هستند، اینها مناسب با ایشون قیاساتی است که تشکیل میشه از قضایای مشهوره، نه اینا توانایی فهم برهان را ندارند. بعد مرحوم حاجی علیه الرحمه کلمه رضی را معنا میکنند در دو سطر، و رضی به راء المهمله و ذال المعجمه، رضی با راء بی نقطه و با ذال با نقطه، رضی مخفف رضی هستش که غنی، البته در شعر میکنیم رضی الافهامی مخفف میکنیم، اما رضی الافهامه، مخفف رضی مثل غنی. و رضی از ضعیف و من کل شیئن، هر چیزی که ضعیف باشه بهش رضی گفته میشه. پس انسان رضی، فهم رضی یعنی فهم ضعیف. یک کسی میگه که ممکنه ایجور بخونیم، رد الافهام بخونیم، مثلا اقناع رد الافهامی که ردی باشه، بگیم اینجوری رد الافهام بخونیم چه اشکالی داره؟ بگیم ردی بوده، او وقت مقصور خوندیم برای ضرورت شعری ردی خوندیم. ایشون میفرمایند نه نمیتونیم این را بخونیم. چرا؟ برای که ردی به معنی فاسده، و یه کسی که فهمش فاسده با جدل هم نمیشه باش حرف زد. نه، رضی الافهام فهم داره اما فهمش کوتاهه، اما رضی الافهام که یعنی افهام فاسده، یعنی فهمش فاسد شده که هیچی نمیشه باش حرف زد. و اما رضی به مهملتین محموزن با راء بی نقطه و دال بی نقطه و با همزه، رضی و یکون و قصره لضروره، که بگیم رضی بخونیم، مقصور بخونیم برای ضرورت شعری، اگر نباشه که همونجوره که جناب عالی می‌فرمایند. اما رضی به این معنا فغیر مناسب هنا، در اینجا مناسب نیست، لانه به معنی الفاسد. اگر رضی به معنی فاسد شد، خود یه فهم فاسد که دیه، عرض میکنم گر نبودی خلق محجوب و کثیف، ور نبودی فهمها، بله یادمون نیست، گر نبودی خلق محجوب و ضعیف، ور نبودی ها فهمها تنگ و ضعیف، در مدیحت داد معنا دادمی، غیر از این منطق لبی بگشادمی. مدح تو حیف است با زندانیان، گویمن در مجمع روحانیان. نیزبازی اندر این کوهای تنگ، نیزبازان را همی آرد به ننگ. خلاصه فهمی ضعیفه، نمیشه با برهان باش حرف زد. الخطابه والقایس الخطیب و زنن تبعا. قایس خطیب، خطیبی که قیاس خطابی تشکیل میده، پیرو زنه، زنی میخواد در مستمعین خودش ایجاد کنه. خلاصه شخص منبری یه منتظر قط نباشه، اما زنم کافیست. هازاه و زنی و بالمعن الاخص کمامر، اینی که میگیم پیرو زنه، یعنی همون زنه به معنی الاخصی، که زنه به معنی الاخص شامل مقبولات نمیشه، شامل بسیاری از مشهورات هم نمیشه. همین اعتقاد راجه. کما مره در همین یه دو صفحه پیش، لا سیما زنون یکون و شایعا، مخصوصا کلمات شخص خطیب اثرش بیشتر میشه در صورتی که مطالبی برای مردم بگه که عموم مردم براشون این زن پیدا بشه، زن شایعی باشه. و زن الاعلا و الارجح، چون در خطاب آقا مقبولات به کار برده میشه و زنیات، زنیات و مقبولات هر دو مواد خطاب هستن. این حالا زنیات. اما اگر یک کسی بتونه در خطابه از مقبولات استفاده بکنه، او بالاتره. چرا؟ برای که زنی که از مقبولات پیدا میشه دیگه از اون زن به معنی الاخص بالاتر هستش. مقبولات و زنیات هر دو از مواد خطابه هستن. و زن الاعلا و الارجح مما فی الزنیات بالمعنی الاخص، ما ای زن حاصلون به مقبولات. زن اعلا و ارجح، که ارجح است از اون چیزی که در زنیات به معنی الاخصه بالاتر است از اونها، اون زن نیست که حاصل میشه به وسیله قضایای مقبوله. ای به قیاس خطابی حاصل به تألیف من مقبولات. زن اعلا اونیست که پیدا میشه از یک قیاس خطابی، که اون قیاس خطابی حاصل میشه به وسیله از قضایای مقبوله. سیما مأخوذات من ولی او نبی او رسول او من اولی العزم او خاتم اولی العزم سلام الله تعالی علیهم اجمعین. بهترین قیاس خطابی که تشکیل میشه اون قیاس خطابی است که از قضایای مقبوله تشکیل میشه، و بهترین قضایای مقبوله قضایایی است که اخذ شده، نقل شده از ولی مثل ائمه خدا، ائمه اثنی عشر علیهم السلام، یا نبی یکی از پیغمبران، حالا هر کدام میخواد باشه، یا رسولی که اضافه بر نبوت مقام رسالت هم داشته باشه، مرسل باشه که دیگه بالاتر، او من اولی العزم که پنج تا از انبیاء علیهم السلام باشن، یا از خاتم اولی العزم سلام الله تعالی علیهم اجمعین. چون انسان اطمینان داره که اونها هر حرفی که بزنن، هر فرمایشی که بفرماین، روحشون با غیب عالم مرتبط هست. ولغرز من صناعت الخطاب تمرین و تهذیبات، ای ادمان و نفس على تهذیب الاخلاق و تحصیل ملکت العداله. غرض از صناعت خطاب تمرین تهذیبات. تمرین یعنی چه؟ یعنی عادت دادن نفس. ادمان البته عادت دادن هست و معناش اینه که نفس رو جوری قرار بده که ادامه بدهد به این تهذیبش. غرض از صناعت خطابه و منبر رفتن برای مردم عبارت است از عادت دادن نفوس بر تهذیب اخلاق و وادار کردن اونها و عادت دادن اونها به تحصیل ملکه عدالت. حالا عدالت چی چیه؟ ملکه عدالت المرکبت من العفت و سخاوت و شجاعت و الحکمه، اصول خلق نیک آمد عدالت، شجاعت، عفت و حکمت، سخاوت. اما این چهار تا صفت که پیدا شد به مجموع اینها عدالت گفته میشه. عدالت در عرض اینا نیست، حکمت و عفت و شجاعت و سخاوت در عرض همان، عدالت در طول اینهاست. اینا که پیدا شد از مجموع اینها عدالت پیدا میشه، ملکه عدالت پیدا میشه، مردم را وادار کنه عادت بدهد به تحصیل ملکه عدالت، که عدالت مرکب است از عفت. ال عفت و وسطون بین شره و الخمود و سخاوت و وسطون بین صرف و تبذیر و بین البخل و تقدیر و شجاعت و وسطون بین التهور و الجبر و الحکمت و وسطون بین الجربزت و البله. مرحوم حاجی علیه الرحمه در شرح اسما، در شرح جوشن کبیر، 8 آخه میشه 4 تا صفت خوبه، هر کدوم دو طرف افراط و تفرید داره، میشه 8 تا. میفرماید بله همینطوری که نجاسات ظاهری 10 تا هست، البته 2 از احدام نوشتن ها، عرق جنوب از حرام و عرق حیوان نجاست خار، اونم بعضی اضافهش میکنن 12 تا، اما بعضی میگن 10 تا. مثلا ایشون میفرمان همین طوری که نجاسات ظاهره 10 تا هست که انسان باید لباس و بدن خودش را از اونها تطهیر بکنه، این نجاسات باطنه هم 10 تا هستش. 8 تاش این طرف افراط و تفریط این 4 تا صفته، 2 تا هم یکی جهل بسیط یکی جهل مرکب، اینم 2 تا، این میشه 10 تا. و انسان باید روح خودش، قلب خودش، درون خودش را از این 8 تا طرف افراط و تفریط و از جهل بسیط و جهل مرکب تطهیر بکنه. چه جان؟ حکمت حد وسط بین جربزه و بله است. این مرزه فرما جربزه عبارت است از این که انسان قوه تفکر و اندیشه خودش در همه مطالب به کار ببره، مطالبی که به کار نمیخوره، مرزه فرما مطالبی که هیچ به کار نمیخوره، یا این که هر چی بهش میگن قبول نمیکنه، یا ای که تو بازار میره ایقد چک و چک میکنه در عقل و عملی که تو بازار 2 ساعت میره یه استکان نمیتونه بخره. ملاحظه فرمایید ایقد دقیقه اینجور چیز میکنه. نه یه جوری باشه که طرفتی بهت گفتن یه استکان 50 تومن فوراً بگیری کلا سرت بگذارن، نه اینجور نباش، یه 3-4 تا دکون بگرد و همین اندازه که مزن نش تو دست تو اومد یه کمی هم چک و چک بگو برو. اما کسانی هستن 10 ساعت میره یه استکان هم نمیتونه بخره مثلا، یا در یه هر چی بهش بگی قبول نمیکنه، این جربزه بهش گفته میگه. یا مثلا تفکر میکنه قلمش دست میگیره مثلا بسیار، حالا این که البته جسارت نشه به مثلا این چیزا نوشتن تو روزنامه های خانه، اینا شروع میکنه اینها رو حل کردن. تفکرش در یه کارهایی مثل طلبه کار خیلی لازم داره، میخواد مجتهد بشه، میخواد اهل نظر بشه، این روزنامه بیا این چیزها رو حل کنه، فکر خودش رو در یک کاری مثلا صرف کنه که فایده نداره. بله مثلا سخا، پس حکمت. حالا بله همونه که هیچی نمیفهمه، اصلا فکرشو به کار نمیاندازه، نه فکر رو به کار بیاندازه، اما در کارهایی که ینبغی، در کارهایی که سزاوار هست، اینجوری. یا مثلا سخاوت، انسان هر چی داره یه مرتبه بده به فقیر و زن و بچه‌ش هم اونجا نون نداشته باشن بخورن، یا اینکه نه یه 5000 تو دستش بیزاری باید تونل بزنی از پشت دستش بیرون بیاری. هر دو طرفش مذمومه، نه هم انسان زن و بچهشو اداره بکنه، خودشو اداره بکنه، هم رعایت فقیر بکنه، اونم نه فقیر بیمروتی که یه وقت میری وقتی میمیرن آقا پندازه پول میگن تو این لباسه کهنشون دوختن که سر از هزارها تومن در میاره، نه بدون یک کسی که واقعا اونایی که یحسب و همول جاهل و اغنیا و امنت تعفف به اونها کمک بکنه. خلاصه یا مثلا شجاعت یه مرتبه بزنه ببنده، نه اینجور نه، تحور درست نیست، طرف افراط شجاعته، جبنم درست نیست، شجاعت. الشعر علی المخیلات للشعر احتوا، اینجوری للشعر احتوا اون علی المخیلات، قیاس شعری تکیه به قضایای مخیله داره، متکیه به قضایای مخیله هست، یا قیاس شعری محتوی قضایای مخیله هستش. در اینجا توضیحی باید عرض بکنیم، حالا میکنیم تا برسیم به اونجا. بر قضایای مخیله قیاس شعری منتویست، لشعر احتواء علی المخیلات، اینجوری به سجع و القافیت زاد القیاس و شعری رواعن و رونقن و ان لم یلزما فیه، قیاس شعری بر قضایای مخیله استوار هستش، محتوی قضایای مخیله هست. با سجع و قافیه هم شعر یک رونق بیشتری پیدا میکنه، گرچه سجع و قافیه در شعر لازم نیست. قیاس شعری عبارت است از قیاسی که از قضایای مخیله تشکیل بشه، حالا میخواد نثر باشه، میخواد منثور باشه با سائسه نقطه، میخواد به صورت نثر باشه، میخواد به صورت نظم باشه، میخواد در نثرش میخواد سجع داشته باشه، میخواد نداشته باشه، در نظمش هم میخواد قافیه داشته باشه، میخواد نداشته باشه، قیاس شعری تشکیل میشه. اما اگر قیاس های شعری که نثری هست، منثور هست، سجع داشته باشه، مسجع باشه، در علم بدی، در مطول، در مختصر، معانی و بیان و بدی، در علم بدی در اونجا بیان شده سج، در علم عروض قافیه در اونجا بیان میشه، در علم عروض خلاصه. اما اگر قیاسی باشه، قیاس شعری باشه که نثرش مسجع باشه و نظمش هم دارای قافیه باشه، رونق شعر بهتر میشه. یکی از محشین میگن اگر همون شعرا یه آدم خوش صدایی بخونه، البته موسیقی و غنا، غنایی که شرع مقدس حرام فرموده حرام، اما یه کسی مثلا منبر میره مثلا شعرهایی در فضیلت حضرت علی علیه السلام میخونه، اینجوری در شأن پیغمبر اکرم اشعاری میخونه، اینها را با یه صوتی میخونه که البته به حد غنا نرسه، خب تأثیرش بیشتر میشه. پس قیاسات شعری که مسجع و دارای قافیه باشه رونقش بیشتره، و اگر به وسیله شخص خوبی که اما غنا نشه که حرامه، این رونقش بیشتر میشه. اما سجع و قافیه لازم نیست البته در قیاس شعری، به وسیله سجع و قافیه افزایش پیدا می کند قیاس شعری روا و رونق را، روا یعنی رونق را، اگرچه لازم نیستند این سجع و قافیه در قیاس شعری. و من هنا للبعضه ای لبعض الحکماء که شیخ الاشراقی بعضون ای بعض شعریات اوقع من الخطابی، معلومه شیخ الاشراق خیلی اینها را مسجع گفته، چون شعر بنده ندیدم حالا از شیخ الاشراق بیشتر نثره، اما نثرهاش مسجع هست و به خاطر همین معناست که سج و قافیه رونق به قیاسات شعری میده. برای بعض از حکما مثل شیخ اشراقی بعض از قیاسات شعریه هست که تأثیرش بیشتر است از صناعات خطابی، قیاسات خطابی در ذهن. اما ایشون میفرمایند ولکن الکتابه ای کتاب الله یتبع حیث لم یتعرض لغیر الثلاثه. اما ما نمیتونیم بگیم حالا قیاسات شعری شیخ الاشراق از خطاب بالاتره، ما نمیتونیم بگیم که شعر از خطاب بالاتره. چرا؟ برای که اونی که ما باید پیروی ازش بکنیم قرآن کریم هست و در قرآن کریم فقط برهان ذکر شده و موعظه حسنه ذکر شده و جدل شعر ذکر نشده. حالا ولو اوقع در بعض از نفوس باشه، اما ما باید تابع قرآن باشیم. گرچه گاهی قیاسات شعری اوقع است از قیاسات خطابی، لکن کتاب الله متبع هست چون متعرض غیر برهان و خطاب و جدل نشده. فی قوله تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اینا میگن برهان، و الموعظت الحسنه اینا میگن خطابه، و جادل هم بالتی هی احسن که جدل باشه. الا ایقال اطلاق الموعظت الحسنه یشمل شعره، مگر اینکه اینجوری بگیم، بگیم که حکمت به معنی برهان، موعظه حسنه بیم بگیم یه معنای عامی داره، هم شامل خطابه میشه هم شامل شعر میشه. اگر اینجوری بگیم که شعرم در این آیه شریفه مثلا مورد عنایت قرار گرفته. مگر این که گفته بشود اطلاق موعظه حسنه شامل شعرم میشه، سیما ما اشیر الیه فی النبوی المشهور ان من البیان لسحرا و ان من الشعر لحکمه، مخصوصا او شعرهایی که اشاره بهش شده در حدیث نبوی مشهور که پیغمبر اکرم فرمود بعض از بیانها هست که مثل سحر میکنه، مثل سحره، اعجاز میکنه، واقعا بعضی از بیانها خیلی قوی هست. و ان من الشعر لحکمه، بعضی از شعرها هم هست که حکمت هستش. علا کل شیء ما خلا الله باطلو، خب هم کل شیء حال کن الا وجهه، و کل نعیم لا محالت زائلو، البته نعیم دنیا نه نعیم آخرت. اینجور شعرها خوب، یا مثلا اشعاری که در توحید گفته شده، اشعاری که ندانم چی هرچه هستی توی، مثلا اینها. و در اینجا آقا مطلبی است که باید روشن بشه و اون اینه که این شعری که در اینجا گفته میشه غیر از این شعری که الان بین مردم مثلا معموله. الان وقتی شعر میگن در مقابل نثر، میگن کتاب شعری در مقابل کتاب نثری، اینجوری. اما این شعر غیر از اونه، این شعر در مقابل برهان و جدل و خطاب و سفسطه. پس من آورین شعر ممکنه منصور باشه، ممکنه منظوم باشه. مثلا عرب ها به پیغمبر اکرم شاعر میگفتن، در صورتی که قرآن که منظوم نیست، قرآن منصوره، اما در این حال میگفتن این شاعر هستش. شعر عبارت است از قضا، شعر عبارت است از قیاسی که از قضایای مخیله تشکیل باشه. حالا خواه منظوم باشه خواه منصور باشه فرق نمی کنه. این یک. پس شعری که مضمون مثلا و شعراء یتبعهم الغاوون، آی شعر نخون و شعراء یتبعهم الغاوون، زیر نشین علمت کائنات ما به تو قائم چو تو قائم بزاد، ای یتبعهم الغاوون، این که آقا برهانه. و شعراء و یتبعهم الغاوون، چنانچه مرحوم فیض علی الله مقامه در تفسیر صافی میفرماین، یعنی مطالب خیالی، حالا خواه منصور باشه خواه منظوم باشه، یا مثلا و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، ما مطالب خیالی به پیغمبر تعلیم نکردیم و سزاوارم نیست براش. مطالب خیالی، اون شعری که در این دو تا آیه شریف مضمومه، همین شعریه که در مقابل برهان و جدل و خطاب و سفسطه هستش، نه شعر منظوم. اتفاقا گاهی مثلا اشعاری در توحید گفته میشه، ما در اون وقتی که مثلا نشاط داشتیم و شعر گاهی میگفتیم، مثلا دمادم چهره اش اندر تجلاست، اگرچه کنز مخفی سر اخفاست، رخش هر لحظه در حسنی جدید است، به غایت ظاهر و بس ناپدید است. شعری که خیالی که نیستش. مثلا اجالتاً حدیثم هست، و این من الشعر لحکمه، حالا خواه منصور باشه خواه منظوم باشه، مثلا ان تحت العرش کنوزن و مفاتیحه السنت و شعرا، در زیر عرش گنج هایی نهفته است و کلید اون گنج ها زبان شعراست. حدیثه، یه جا حدیثه که من قال فینا بیتن بنا الله له بیتن فی الجنه، هر کس یک بیتی در فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سرایت و انشاء بکنه، خدا یک خانه در بهشت براش بنا می‌کنه. امر آس که نالایق بود، شعرهایی در فضیلت علی علیه السلام گفته بود، امام حسن مجتبی علیه السلام او شعرها را ازش خرید که در آخرت بهره‌ای نداشته باشه، در همین دنیا یه پولی بهش داد، ازش خرید که امر آس دیه در مقابل شعری که در فضیلت حضرت علی علیه السلام گفته در آخرت هیچ بهره‌ای نداشته باشه. پس اشتباه نشه، مرحوم خاتم المحدثین، ثقة المحدثین، مرحوم عاشق عباس قمی اعلی الله مقامه، اون مرد بزرگواری که هر کتابش سراسر نورانیته، حالا در مفاتی گویا اینجوریه که مثلا روز جمعه شعر خوندن مکروهه، یا در مسجد شعر خوندن مثلا مکروهه، گویا حدیث شریف هست، و شاید ظاهرش همین شعر منظوم باشه. صاحب شرح لمعه شهید ثانی در مسالک میفرمایند که اگر اشعار اخلاقی و توحیدی باشه، فضائل اهل بیت عصمت و طهارت باشه، مراسی اونها باشه، معلوم نیست کراهت داشته باشه. البته اون بزرگوار به عنوان یه محدث حدیث را ذکر فرموده، شهید ثانی به عنوان یک مفتی و مجتهد فتوا داده به عدم کراهت، و هر دو بزرگوار صحیح فرمودن. مثلا این گیبس میگه چرا علامه مجلسی خبر ضعیف در بهار نقل کرده؟ محدث من حیث هو و محدثون باید هر حدیثی را ذکر بکنه. 25 جور حدیث داریم، یکیش متواتره، تواترم 3 قسمه. مرحوم مجلسی هر حدیث ضعیف را نقل نکنه محدث نیست، مرحوم مجلسی که به عنوان مجتهد بهار که رساله عملیه نیست، محدث هر حدیثی باید ذکر بفرماید ایشان. یه وقت میبینی 10 تا حدیث ضعیف 10 تا احتمال خلاف را از بین میبره، یه رحم تواتر حکمی معنوی چیزی پیدا میشه، چرا حدیث ضعیف را نقل نکنه؟ خلاصه البته اون ترجی که حضرت عالی فرمودید، اون اگر غنا عبارت از ترجی باشه او که حرامه.
ها
به همینطوره،
قابل استدلال خصوص حدیث شریف که علل و نور و جسم و این عنوان را تصویر
بله استالیت خوبه، توجیه خوبیست. اتفاقا در بهار بنده این حدیث رو دیدم که معصوم علیه السلام میفرماید که هل رأیت شاعرن یتبعه احد، کیا مطابق پد میفرماید در همون جا که این ید و شعراء یتبعهم الغاوون علماء سوء هستند. اینا ها حدیثی هست در بهار، ملاحظه فرمایید، یا در جلد اول 110 جلدی یا در جلد دوم. بله، خلاصه شعر اینجوریه که به طور کلی نمیشه گفت مذمومه. ول غرض و حالا وای از شعر نو ها، ما یه وقتی در مسئله حقانی مباحثه داشتیم، خب ما با این شعر نو نه قدیمی هستیم، ذوق ما نمیگرفت. حالا باز ایه بگه رادیات قلب من آمد به جوش، او که باز خوبه. یه چیزی که یکی از آقایون فرمود این شعر نو مثل یه شعریه که یه قسمتش مثلا پشه خورده باشه و یه چیزی هم که تقطیع شده باشه. یه جوری در جنگل بودم کبوتری آم، یه جوری حالا ما نمیدونیم یا قدیمی هستیم نمیفهمیم. یه مرتبه هست که شعر آقا میگه که دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن براید. بشکاف تربتم را بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید. یا مثلا زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. این یه شعر کبوتر کنار پنجره فرزد. این شعر نو با کسانی که شعرهای بزرگی دارن آقا، کسانی که چی دارن شعر نو تقلید از غربی هایی یعنی چی؟ خلاصه والغرض من صناعت شعر الترغیب و ترهیب. لذا مرحوم آیت الله العظما هاشم‌الملک حسین کمپانی انوار القدسیه شعر عربی، این دیوان فارسیشون شعر فارسی، مرحوم فیض کاشانی دیوان شعری دارن، استاد علامه طباطبایی اشعاری داشتن، بزرگانی هستند مدظ لو اشعاری دارن. خلاصه و غرض از صناعت شعر عبارت است از ترغیب و ترهیب. ترغیب کسی را به طرف چیزی متوجه ساختن، ترهیب کسی را از چیزی دور کردن و ترسوندن و متنفر ساختن. غرض از صناعت شعر ترغیب و ترهیب است. ولو به کاذب بهی تعجیبو، ولو به یک قضیه کاذبه ای، یا ولو به یک شعر کاذبی که به وسیله او یک تعجیبی قبض و بستی در انسان پیدا بشه. الجمله تو اما صفتون لکاذبن و اما توصیفون لشعر. این جمله بهی تعجیبون که بهی خبر مقدم و تعجیبون مبتدای مؤخر، یا صفت کاذب هست یا صفت شعره. ولو به شعری که به وسیله او قبض و بستی پیدا بشه، یا ولو به یک مطلب کاذبی که به وسیله او قبض و بستی پیدا بشه. و صلی الله علی محمد.